بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایات مسئله، روایت علی بن مقدیار که در تهذیبین نقل شده، البته سند ذکر نشده ولی کتاب علی بن مقدیار به طریق صحیح واصل شده به شیخ، به طرق مختلف، طرق زیادی داره و صحیحه. عن علی بن مهدیار قال قال لی علی بن راشد قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فاعلمت مبالیک ذالک، فقال بعضهم و ای شیء حقه، که بعضی ها نمیدونستن، اطلاع پیدا نکردن حق چیه، فلم ادر ما اجیبه، فقال یجب علیهم الخمس، فقلت ففی ای شیء، فقال فی امتعتهم و ضیائهم یه نسخه و سنائهم یه نسخه یا سنایهم، شاید یه همچین نسخه هم باشه. به احتمال اقوا مراد همون سنا یا سنایه اون نسخه صحیح تر باشه. قلت و تاجر علیه و سان و بیده، این دنبالش به قرینه این زید، فقال ذالک اذا امکنهم بعد معونتهم. خب علی ابن راشد که وکیل امام بوده، حضرت دستور داده که حقش را از شیعیان بگیره و وصول کنه و بعد اونا بعضیشون اطلاع نداشتن و اینم خودش بلد نبوده، از حضرت سوال میکنه حضرت که متعلق حق چیه. حضرت میفرمایند بر این که امتعه و صنایعشون متعلق حقه و اشخاصی که بر اونها به ملاحظه این صنایع حقه، قهرن کسی که تجارت میکنه و یا کسی صنعتکاره، اینها چون چون اون محصول کارشون به حساب متعلق خمس خواهد بود، قهرن به گردن خودشون هم خمس میاد، ذمه‌شون به ملاحظه این اموال مشغول به ادای خمس. منتها خود این یه مقداری شاید چون مأنوس همین بوده که خمس مال یه عده امور محدوده، مثل غنیمت است و کنز است و معدن و اینجور چیزا، یه چیزای غیر از این اونجور چون نمی گرفتن، ائمه قبلی به ملاحظه مشکلاتی که شیعه داشته اینا رو تعقیب نمی کردن، قهرن خیلی روشن نبوده برای چیزی، چیزی که عملی نیست بخواد بعد عملی بشه یه قدری به تردید و شک می افتن. لذا سوال کرده که شما میگید در امتعه و در ضیاعشون هست، مثلا یه مرتبه ممکنه جن که از چه جهت هست، چه جهت شو، حالا اصل ثبوتش در امتع و ضیاع نتیجهش عبارت از این است که به گردن کسی که صاحب متاع و صاحب صنعته، باید به گردن اون خمس بیاد، مسئول خمس باشه، یه مقداری غیر متعارف به نظرش آمده. حضرت فرموده که نه، اونام هست، منتها نه اینکه مقصود این باشه که لوازم زندگیشون هم بفروشن و خمس تأمین کنن، ما برای مازاد بر معونه است، چون ابتداعا کلمه خمس که تعبیر میشه، خب ممکنه اطلاق اقتضا بکنه که حتی معون در معونش هم اگر شد یک بیه پنجم رو خارج کنن، کاری نداشته باشن و این مسئله است مستبعد. اصل خمس هم معمولا راجع به ارواح مکاسب نمی گرفتن، خودش مستبعده، همینجورم اطلاق کلام که میگه پنج یک مالشون رو شما بگیری تخمیز کنی، این دیگه یه استبعاد بیشتر داره. لذا استیضاح کرده، حضرت فرموده که ما که خمس میخواییم بگیم ذمه اینا مشغوله، اینجور نیست که دیگه لوازم زندگیشونم بیان کسر بگذارن بدن به ارباب خمس. مازاد فاضل معونه است. قلت و تاجر و علی، کسی که روی متاع تجارت میکنه یا کسی که صناعت بید انجام میده، بر اینا علیهم الخمس، در این به ملاحظه متاعزی هایشون. حضرت فرموده نه، خمس تمام لازم نیست. بعد از معونشون اگه چیزی مشکلی براشون نداره، خمسشو بدن. این روایت، این هم یکی از روایات مسئله است. البته ظاهر این روایت این است که مطلق فایده رو نمیخواد بگه، محدود میخواد بگه. حالا راجع به اینم ما باید بحث کنیم، ببینیم جمعاً بین الادله چیه، چون آمده متعلق رو محدود کرده به امتعه و صنایع. نه، امتعه متاع به معنای مال تجاره است که دنبالش هم و تاجر و علیه هم تعبیر میکنه و سانه و بیاده، برای خاطر همینه. خب یکی دیگه از روایات مسئله موثق سماع است. چیو؟ باشه دیگه، میگه شما میخواید در تاجر و سانه مقصودتون بگردن اونا هست که کسی که روی متاع تجارت میکنه. حضرت میارم بله، مال تاجر است و مال سانه هست، منتها نه این که اینجور خیال کنی که حتی معونه شنم بخوان تخمیز کنن، نه، ما زاده بر معونه قبول میکنه ای را. قلت و تاجر علیه و سانو بیده، فقال زالک، این مطلب ازا امکنه هم مثبته. اینی که در مقام اگه گفتم من لذی لا یونجزو شی قال الکر، این در مقام تهدیده، صحبت مثبتینه. حتی اونایی که هیچ جور مفهوم قائل نیستن، اگر در این موقع میگه فقلت ففی ایه شیعه، خب میگه در اینا، این در مقام تعیین و تهدید متعلقه. غیر از این است که همینجور یه سوال کنه بگه که در قرآن چیز هست یا نه، تعیین کرده. و منها ما رواه فی الکافی و هو موثق السماع، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر. البته اینو عرض کردیم که کلمه افاده گاه متعدی است، ولی گاهی متعدی به مفعول واحده، گاهی به مفعولینه. افدت زیدن مالا، یعنی اعتیته مالا. افدت مالا یعنی اکتسبت مالا. اینا همه متعدی به مفعول واحد میاد، هم متعدی به مفعولین. اینجا هم کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر، بله، هر چیزی رو که ناس به چنگشون بیاد اکتساب بکنن، کم باشه یا زیاد باشه، درش خمس هست. چیو؟ حالا تفسیری که اونجا لغت کردن اونجوری است، حالا من روش هنوز من قبول که نکردم، اونجوری که لغویین معنا کردن افدت مالن اکتسبتو. خلاصه این روایات مسئله این طرف. آقای بروجردی می فرماین که از این روایات اونی که هست، موضوعاتی که در اینجا ذکر شده، همه اقتضا میکنه برای اینکه یک کاری انسان انجام بده، یه زحمتی بکشه، فعالیتی بکنه برای ایجاد یه چیزی. اکتساب به معنای متعارف اکتساب، حکم رفته روی او. غنم او اکتسب، اون تعبیر حضرمی که اینه، عبدالله ابن سنان که در طریق حضرمی واقعه، غنم او اکتسب. در روایت اشعری هم ما یستفیده الرجل استفاده، کنه باب استفعاله، یعنی طلب الفائده است. انسان دنبال کنه، طلب کنه یه چیزی رو برای تحصیل فائده. این رو اون وقت اون روایت علی ابن مهزیار هم که خب اصلا تعیین امتع و زیا و امثالینا کرده، اونی که روایت سماع است که افاده تعبیر کرده، که ایشون میفرماین همه از اینها اون قدری که ازش استفاده میشه صورت اکتساب و بیشتر از این استفاده نمیشه. تعبیر اینجورم اگر ما یه قدری بیشتر تعبیر بکنیم بگیم نه اینکه بیشتر استفاده نمیشه، اصلا استفاده میشه، که موضوع همین است و لیس الا حدم استفاده میشه که همین ها معیارن، چون در مقام بیان بوده. خب آقای بروجردی میفرمایند که پس این روایات به غیر از اکتساب چیز دیگه ازش استفاده نمیشه، راجع به هدایا و وصایا و نمیدونم کسی نذر کرده برای کسی و ارثی میرسه به کسی، در اینا خمس، این روایات متکفل مسقط خمس در اینا نیست. ایشون نظرشونه که نیست، ایشون از آقایون سابق اونی که من دیدم آقای خمینی و ایشون این دوتا قائلن که خمس نیست، ولی بقیه قائلن به ثبوت خمس، بقیه آقایون یعنی عربه. نه من در این چیزا که من درک کردم مرحوم آجارزا بله ایشون اونم قائل میگه که سیره جاری شده، ولی در این محشین عربه مقسم رو محشین عربه میگم، تو محشین عربه اونی که من سابق دیدم فقط آقای بروجردی آقای خمینی این دو آقا قائلن، ولی بقیه رو مثل این که متن را که سید میفرما لا یخلو من قوه او رو قبول کردن، حالا بقیه رو نمیدونم اونا که من تو حواشی دیده بودم. خب در مقابل این هم روایت های دیگه است، آقای بروجردی این روایت ها رو هم میخوان ایشون جواب بدن و در نتیجه گیری میکنن که در غیر در غیر کسب به معنای معمولی و متعارف و در غیر از اینا چیزی دیگه نیست، خمس نیست. منها روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال کتبت الیه فی الرجل یهدی الیه مولا والمنقطع الیه هدیتن تبلغ الف درهم او اقل او اکثر هل علیه فیها الخمس فکتب علیه السلام الخمس فی ذلک. من ایشون میفرمایند بر این که این یکی از روایاته. یه روایت دیگه روایت احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید قال کتبت و جوئلت فدا جوئلت لکل فدا اتعلمونی من فائده و ما حدها رعیک، یعنی اسأل رعیک، یا تعلمونی در باره مثلا فائده، ظاهرا رعیک یعنی اسأل رعیک، اونم اشکالی نداره. بله ولی به نظر در این جوشی داشت شاید مفعول اسئلوک بهتر باشه، حالا فرق نمی کنه. رعیک یا رعیوک ابغاک الله انتمن علی ذالک به بیان لکی لا اکون مقیمن علی حرام لا صلاة لی ولا صوم. خب این پیداست بر این که یک حقوق مالی است که در مثلا نماز و روزه اشخاص در قبول اینها دخالت داره و به عنوان فائده حکم رفته روش و خواسته تفسیر فائده رو ذکر کنه، حضرت بعد فائده رو تفسیر میکنه، این پیداست مربوط به خمسه. فکتب الفائده مما یفید و علج فی تجارت من ربها و حرس بعد الغرام او جائزه. تجارت هست و زراعت هست بعد از مخارج، استثنای مخارج رو کنار بذارن، یکیش هم جایزه. پس در روایت ابی بصیر هدیه رو اثبات خمس کرده، در روایت احمد بن محمد بن عیسی عن یزید در مکاتبه اینجا برای جایزه اثبات خمس کرده، که هیچ کدوم یکی از اینا تحت عنوان اکتساب به معنایی که بوده داخل نیست، معنای ظاهر. روایت سوم، علی ابن مهزیار عن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحسین ابن عبد ربه، که در جواهر عن الحسین ابن عبد ربه، روایت حسین ابن عبد ربه ضبط کرده، این اشتباهه. عن علی ابن الحسین ابن عبد ربه قال صرح الرضا علیه السلام به سلتن الى ابی فکتب الیه ابی هل علی فیما صرحت الیه خمس فکتب الیه لا خمس علیک فیما صرح به صاحب الخمس. علی ابن حسین ابن عبد ربه میگه که حضرت رضا یه چیزی سلهی مرحمت فرمود به پدرم حسین ابن عبد ربه، بعد حسین خواست بگی که خب این سله و این هدیه‌ای که شما مرحمت کردید این خمسش باید اخراج بشه یا نه؟ حضرت فرمود که نه، فیما صرح بهی صاحب الخمس، چیزی که صاحب خمس به شما بخشیده در او دیگه خمس نیست. که انه ازش استفاده میشه که اگر غیر صاحب خمس اگر ببخشه او درش خمس هست. پس اصل اثبات هدیه در خمس به وسیله این روایت میشه. اینم یه روایتیست که استدلال شده. یک روایت هم مکاتبه ابی جعفر علیه السلام که علی ابن مهزیار، روایت مفصل علی ابن مهزیار که سابقا خوندیم، اونجا هست که چه غنیمتی که لازم است اشخاص بدن چیه؟ و جائزت من الانسان للانسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب یا لا يحتسب من غير اب ولا اب. این روایات چیزه، روایات مسئله است که استفاده میشه در میراث و در جایزه و امثال اینا خمس هست. بعد آقای بروجردی این روایت ها را هم جواب میدن، میفرماین که بعضش اشکال سندی داره، بعضش اشکال دلالی داره. اون وقت اونی که اشکال سندی ایشون ذکر میکنن اون روایت یزید، احمد ابن محمد ابن عیسی عن یزید، این ایشون میفرماین بر این که این از نظر سند اشکال داره، احمد ابن محمد از یزید روایتی نکرده غیر از همین روایت، روایت دیگه‌ای در کار نیست و شناخته شده نیست که این یزید کی هست، مشخصش هم معلوم نیست. از اینجا ما اون وقتی که این روایت رو میخوندیم عرض کردیم که ظاهراً مراد از این یزید، یزید ابن اسحاق، که در جای دیگه در جلد هفتم تهذیب احمد ابن محمد ابن عیسی از یزید ابن اسحاق روایت نقل کرده. و یزید ابن اسحاق در اون طبقه که مثل احمد اینا نقل میکنن، یزید ابن اسحاق شعره که کتابش را جماعتی از محدثین مهم نقل کردن، که یکیش محمد ابن حسین ابن عبد الخطابه، هیثم ابن ابی مسروق که ازش نقل میکنه، اشخاص مختلفی ازش نقل حدیث کردن و کتابش را هم طبق تصریح نجاشی جماعتی نقل میکنه. همیری هست، اون وقت محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب هست و هم طبقه های اینا. و یه چیزی رو که اجلاء محدثین یه کتاب یه کسی رو نقل کنن، یه علامت اعتماد به مؤلفیشه. ما اون وقت اینجوری عرض کردیم و گفتیم این روایت روایت معتبره. و آقای بروجردی هم که اینجا میفرماین احمد بن محمد بن عیسی از یزید نقل نکرده، نه نقل کرده در اون جلد هفتم تهذیب. ولی بعد به نظر ما یکی دو تا شبهه آمده، یک شبهه آمده برای مطلب که رو این جهت ما نمیتونیم روایت را صحه بذاریم روش. یکی این است که این اصل روایت نسخه معلوم نیست اینجوری باشه. بعضی از نسخ احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید هست، او ظاهرا غلطه. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید، اون غلطه. عده پیداست یکی از این معارفی است که به وسیله عده از اون رو نقل میکنه، اون نسخه غلطه. بعضی از نسخ هم اینجوری است، احمد ابن محمد ابن عیسی ان بله چیز عدت من اصحابنا ان احمد ابن عیسی ابن یزید، اون هم مثل همون احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید غلطه به قرینه عده. این دو نسخه رو ما داریم ولی هر دو غلطه. ولی یک نسخه معروف که بیشتر نسخ هم اونا که بقیه دست ما هست همینه، همینیست که ایشون هم نقل کردن، احمد ابن محمد ابن عیسی ان یزید، متعارف نسخ همینه. یه نسخه یم علم الهدا پسر فیض در حاشیه وافی نقل کرده احمد که احمد ان عیسی ابن یزید، احمد ابن محمد ان عیسی ابن یزید یا احمد ان عیسی ابن یزید، اینش درست روشن نیست. میگه العده ان احمد ان عیسی ابن یزید، اینجوری داره. خب عیسی ابن یزید کسی در مهمل او رو ذکر نکردن که کیه عیسی ابن یزید. عامه بعضی از روایات عامه هست، ولی خب اون اولا طبقهش ظاهرا این طبقه نیست، یه قدری متأخرتر از اینه و تازه او توثیق شده نیست پیش ما بتونیم او رو اعتماد کنیم. و احمد ابن عیسی ابن یزید کیه؟ خب ما از چون محتمل نسخه عیسی ابن یزید باشه لذا نمیشه از این جهت این رو قبول کرد. حالا ما فرض میکنیم روی همین نسخه احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید، همون هم به نظر ما محل تأمله که این نسخه صحیح باشه، چون روایاتی که در این مسئله هست 17 تا 15 تا روایت، همه این روایات را کافی با همین اسنادی رو که در تهذیب ذکر شده نقل کرده، همین را هم نقل کرده، منتها این را اینجوری نقل کرده احمد ان محمد ابن علی ان یزید. احمد ابن محمد ابن عیسی مطابق نقل کافی احمد ان محمد ابن علیه، اون ان شده بن، اون وقت عیسی و علی به هم در کتابت شبیه شده عیسی، که اون احمد عبارت احمد محمد ابن خالد برقیه. نقل میکن از محمد ابن علی که اون ابو سمینه است که جز همون هست که میگن یرویان و زعفا، اون مسئله خیلی روشن و واضحش عبارت از همون ابو سمینه محمد ابن علی است که برقی ازش نقل میکنه. او از یزید نامی نقل میکنه و این طبق نقل کافی و این به احتمال قوی هم همونه. یه سقطی هم در سند در آخر سند واقع شده که در کافی اون ثابت نوشته شده، یه سقطی هم در آخر واقع شده و به نظر میرسه که این تصحیف شده باشه و نسخه همین باشه که کافی نقل میکنه. و قهرن اگر او بود در طریقش ابو سمینه قرار گرفته بود، یزید هم ما نمیدونیم این یزید کیه که ابو سمینه ازش نقل میکنه و مشخص هم بشه به در نمیخوره چون خود ابو سمینه اشکال داره. پس بنابراین این که ما قبلا روایت رو میخواستیم معتمد قرار بدیم از نظر سند محل اشکاله، در این جهت با مرحوم آقای بروجردی از نظر مدعا یکی هستیم ولو کیفیت تقریب فرق داره. خب این روایت پس این روایتی که راجع به جایزه اثبات خمس کرده و فرموده اگر اخراج مثلا چیزی نشد، تمام ادای خمس نشد برای نماز و روزه مثلا در قبولش دخالت داره، این از نظر سند محل مناقشه است. ایشون مناقشه کردند. بعد روایت ابو بصیر را که عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام کتب علیه السلام الخمس فی ذلک، من این رو تو مباحثه عرض کردم ولی خب تکرارش اشکالی شاید نداشته باشه چون معلوم نیست آقایون همه باشن. یکی از آقایون یه وقتی سوال میکرد از بعضی از این طلاب که میپرسید که اعلم بالاتره یا عالم، خب او میگفت اعلم بالاتره. خب بنابراین چرا در کتب فقهی میگن فلان چیز علل اشهر بل المشهور، مشهور را بالاتر از اشهر حساب کردن، این چه جور میشه؟ خب بانکه این مثل این است که اعلم را عالم را بالاتر از اعلم فرض کنیم، خب این روی حساب چیز صحیح نیست. خب خود اون آقا چیزی نداشت، خودش یه چیز معتنابی سایه خودش نداشت، ولی من گفتم اینه میشه به شکل مغالطه‌ای مسئله رو تحریر کرد و این است که هیئت در مسئله اشهر تعارض بین ماده و هیئته، چون او گفت که شهرت فلان چیز مشهوره یعنی طرف مقابل شازه، رو این جهت مشهور فوق اشهره. من گفتم اگر اینجوری باشه اشکال را ما اینجوری میتونیم ترک کنیم، ماده افعل و تفضیل باید در مفضل و مفضل علیه محفوظ باشه. اعلم که میگیم اون علم در این همتون هم هست، این یکی زیادی داره. پس اگر در مفهوم شهرت شذوذ طرف مقابل خوابیده باشه که شما میگید رو این جهت مشهور بالاتر از اشهره، این ماده باید در مفضل و مفضل علیه در هر دو باشه. لازمه این که یه طرف با طوری باشه طرف مقابل شاذ باشه، اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین، هر کدوم میخواید تعبیر بکنید لازم میاد. این قول مشهوره، اون قولم مشهوره، لازمه شهرت هر قول شذوذ طرف مقابله. پس باید قول هم شاذ باشه خودش طرف مقابل، همه مشهور باشه مقابلش شاذ باشه، و این اجتماع ضدن یا نقیزن این نمیشه. و این حرف من بعد گفتم جواب حقیقی مسئله عبارت از اینه، در مفهوم شهرت نخوابیده شذوذ طرف مقابل. شهرت یعنی وضوح، شهر سیفه یعنی وضوح ظاهر کرد. منتها گاهی اطلاق لفظی، اطلاق مقامی اقتضا میکنه شذوذ طرف مقابلو. در قضایای حملیه اگر شما بگی زیدون عالمون، خب دلال منافات نداره که امرم عالم باشه چون هیچ مانعیتی نیست، هم نشای سنائیس افراد دیگه هم عالم باشن. ولی اگر گفتید العالم و زیدون، این معناش این است که غیر زید عالم نیست. این که نحوی ها میگن تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر، این تعبیر حالا منطقی ها اون روح مطلب نحوی ها دستشون نبوده. اصل مطلبش عبارت از اینه، اطلاق قضیه اقتضا میکنه که محمول اخص از موضوع نباشه، مساوی ممکنه محمول با موضوع باشه و یا اعم که هم شای سنائینا اینجوریست، ولی اخص باشه الحیوان و انسانون، این خلاف اطلاق قضیه است. وقت چون خلاف اطلاق پس اگه گفتیم العالم و زیدون، معناش این است عنوان عالم هر کجا هست، زیدم زیدیت، عنوان زیدیت هم براش منطبقه. این نتیجهش این میشه بر این که عالم منحصر به زیده، انحصار از توش در میاد. الحیوان و انسانون اگه اطلاق داشته باشه، معناش این است حیوانیت فقط در انسان موجود، لا غیر. اطلاق اطلاق لفظی. اینا در جایی که اگه بگیم المشهور و کذا، اطلاق لفظی قضیه اقتضا میکنه که اون غیرش واضح نباشه، وضوح پیدا نکنه. وضوح که پیدا نکرد قهرن میشه نادر. و گاهی هم اینه که مثلا اقوال علما رو آقایون میخوان ذکر کنن، یه قول رو به عنوان مشهور ذکر میکنن، قول دیگر رو ذکر نمیکنن. فلان مطلب مشهورون بین الاصحاب، چیز دیگر رو ذکر نمیکنن. این اطلاق مقامی اقتضا میکنه برای اینکه قول واضح فقط همین یه دونه باشه. اما در جایی که اطلاق لفظی اطلاق مقامی نیست، مثل اینکه میگن قولان مشهوران، یعنی دو تا قولی است که طایفه هر دو میشناسن، اینجور نیست غیر معروف باشه برای طایفه. یا عرف عند طایفه لا ینکرونه، این قول همه شناخته شده است، هیچ اشکالی نداره، نه خلاف ماده کلام به هیچ کجا ضرر نداره. آقای بروجردی اینجا اشکالی که به این روایت میکنن، میفرماین اینجا فرموده الخمس فی ذلک، خمس مبتدا قرار داده، جنس خمس را آمده این را قرار داده در هدیه، با اینکه خمس انحصار به هدیه نداره، این استراب متن داره، این متن محل قبول نیست. عبارتشون رو من میخونم. و لقصور بعضها دلالتن مثل روایت ابی بصیر، فانها تدل على حصر الخمس في الهديه ولم يعمل به احد. اینم ایشونم اینو اشکالی رو اینجوری میکنه. و روایت علی ابن حسین ابن عبد رب که فیما سرح الیک صاحب الخمس خمس نیست، ایشون میفرمایند در مورد سؤال دو تا عنوان برای اون مورد سؤال منطبقه. یکی عبارت از این است عنوان جایزه، به عنوان جایزه. یکی هم به عنوان این که ما سرح الیه صاحب الخمس، دو تا عنوانه که سرح الیه صاحب الخمس. ایشون میفرمایند که اگر تعلیل به یکی از عنوان این بشه، این دلیل نیست برای اینکه در عنوان دیگری درش نیست. علت اگر ذکر بکنن، معناش انحصار علت برای چیزی نیست. ممکنه یه شیء علل متعدد داشته باشه، زید عالم هاشمیه، علل متعدد. اگه در مقام بیان تمام تفاصیل مسئله باشه، خب البته باید عللش ذکر کنه. ولی یه مرتبه یه نامه می نویسه به طور اختصار، میگم آقا عالم به شما نامه نوشته دیگه، مثلا شخص عالم است و هاشمی، میگم خب عالم احترامش باید بکنی. حالا عنوان دیگه هم داشته باشه، وجوب اکرام داشته باشه، لزوم نداره تمام عناوین رو ذکر کنه. ایشون می فرمان در اینجا دو تا عنوان داشته، عنوان جایزه بوده، عنوان مرسر ره الهی صاحب الخمس بوده. و هر دو عنوان، حالا اگر یکی از این علل رو ذکر کرد، معناش این نیست که عنوان دیگر صلاحیت علیت نداره. حالا چیز کنید تا بعد. اینم ایشون اینجوری جواب میدن. مکاتبرم ایشون میفرماین بر این که مکاتبم که فقط مطلق جایزه نیست و مطلق میراث نیست، یه قسم خاصشه. این فرمایش ایشونه که تا اینجا این روایت رو هم اینجوری جواب میدن. ولی به نظر میرسه که این من اوله الی آخره همه محل مناقشه است، از اول تا آخر. یه تیکه مناقشه های اون اولش رو عرض میکنم. اینی که اولا به نظر ما کلمه غنیمت دو معنا به حسب لغت و استعمالات عرفی که انسان برخورد میکنه، دو تا استعمال شایعه، یکی غنایم دارالحرب، یکی هم مطلق چیزی که انسان به دستش، فوائدی که به دستش میاد. هر دوی از اینا کلمه غنیمت گفته میشه، معنای اعم و معنای اخص. آیه قرآن، اگر ما بودیم آیه قرآن، من به نظرم بیش از غنایم دارالحرب نمیشد استفاده کنیم به قرینه اقترانش بعضی تیکه های آیات دیگر، ولی به قرینه این که سنت آمده تفسیر کرده که لا یعرف القرآن الا من خوطب به، هرچی اونا گفتن ما باید او رو معیار قرار بدیم. غنیمت معنای وسیع داره و معنای تفسیری که در سنت شده دو جور تفسیر میشه. یه جور این است که یه چیزایی رو غنیمت قرار داده بگیم تنزیلیه، تنزیل کرده، تحت موضوع خود آیه داخل نیست. از طواف و بالبیت صلات، نه معناش این است که اگر یه در روایتی بگن لا صلات الا بفاتحة الكتاب، از کلمه صلات معنای جامع بین طواف و صلات اراده شده. نه، لا صلات الا بفاتحة الكتاب همون خود صلات اراده شده. مثلا حالا بفاتحة الكتاب کار ندارن، الا به وضوعن، لا صلات الا به وضوعن، او اراده شده. منتها شارع میخواد بعضی از چیزها رو مثل طواف را تنزیل کنه بگه به منزله صلات. اگر این روایاتی وارده سنت تنزیل غیر غنیمت را به غنیمت خواسته تنزیل بکنه بگه اونم به منزله اون، ما برای بحث خود ما نمیتونستیم ازش استفاده کنیم برای مطلق الفایده، ولی ظواهر روایات و استدلال کردن به آیه و نحوش این است که نه، خود مفهوم غنیمت در آیه میگه مراد معنای وسیع اراده شده و والله الافادت و یومن به یومن، نمیدونم امثال اینا تعبیراتی که هست، خود مفهوم رو میخواد بگه معنای وسیعه. وقت اگر مفهوم رو ما معنای وسیع قرار دادیم، او دیگه در معنای وسیع اکتساب به معنای خاص درش معتبر نیست. من کان له الغرم فعلیه الغرم، که همین را آقایون میگن مسئله حبوه چون احتمال ولد اکبره، خب یه همچین غنیمتی نصیبش میشه، خب باید اون نمازهای پدر رو هم بخونه. همین غرم و غنمی که در اونجاها میخوان بگن، هیچ کدومش در این اکتساب معنای خاصی که آقایون میگن درش معتبر نیست. معنای همون وسیع یعنی یه چیزی که انسان دستگیرش میشه، گیرش میاد، حالا یا بل اختیار گیرش میاد یا بل استرار گیرش میاد و هر جور گیرش بیاد به اون معنا. خلاصه به قرینه سنت کلمه غنیمت رو در آیه به معنای وسیع گرفته میشه. فایده؟ نه، فایده شامله. بله بله، من فایده میگیم، فایده رو قبول دارن، در فایده حرفی ندارن، در افاده و استفاده و اکتسبه و امثال اینا حرف دارن. ما میگیم کل فایدتن، بحث در این است که آیه کل، آیه بروجلدی در کل فایدتن حرفی نداره، منتها میگه در روایات کل فایده یا استراب متن تو اشکال سند داره اینجور، ولی کلمه فایده رو ما اینو قبول داره که هیچ کسی راجع به فایده حرفی نداره. آیه کل فایدتن یا کسب میزانه، ما میگیم به قرینه تفسیر سنت مراد غنیمت به معناه العام و معنای عام دیگه اکتساب درش نخوابیده، کل فایدتنه از معنای